بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الله نشست 16 از مثنوی شریف رزق این لحظه‌مونه. مثنوی یه دریای عظیمه پر از گوهر. با نیت صید بیشترین گوهر از این نشست، یک نفس آرام و عمیق بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خالی کن. کجای این دریا هستیم؟ دفتر اول، داستان پادشاه جهود و وزیر مکارش. چقدر معانی بالا داشته این داستان تا این لحظه. این معانی از جنس نوره. ما هم که از جنس نوریم. خوراک حقیقیمون رو داریم نوش میکنیم. امیدوارم همونقدر که من لذت میبرم، این لذت به تو هم منتقل بشه. چون میدونی مسیر آرامش قصدش آموزش و تولید محتوا نیست. قصدش عشق پاشیه. من دارم اون چیزی رو که ازش لذت میبرم، به کارم میاد، چراغ لحظه رو برام روشن میکنه، با تو سهیم میشم. امید که هم لذت ببری، هم چراغ لحظه تو هم روشن بشه. نشست قبل رومی تناسخ زمینی و آسمانی رو برامون زیبا با مثال توضیح داد. معانی رو مرور کردی، با زندگی خودت سنجیدی که آیا به زمینی شدن داری تناسخ پیدا میکنی یا نه داری اوج میگیری، آسمانی میشی. داستان داره وارد مرحله سوم مکر وزیر میشه که حتما این مرحله هم کلی معنی درون خودش گنجونده. از جان گوش کن. بیت 549 هستیم. مکر دیگر آن وزیر از خود ببست، وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست. در مریدان در فکند از شوق سوز، بود در خلوت 40-50 روز. خلق دیوانه شدند از شوق او، از فراق حال و قال و ذوق او. لابه و زاری همی کردند و او، از ریاضت گشته در خلوت دوتو. گفته ایشان نیست ما را بی تو نور، بی اساکش چون بود احوال کور. از سر اکرام و از بحر خدا، بیش از این ما را مدار از خود جدا. ما چو طفلانیم ما را دایه تو، بر سر ما گستران آن سایه تو. خب وزیر ما کلی دلبری کرده بود و وعظ و خطابه و راه سعادت نشون داده بود. برای سران قوم ها هم تومار نوشته بود و آداب الهی زمان و مسیر حقیقت رو برای هر کدوم به یه شکلی متفاوت از دیگری اما درست ثبت کرده بود. وارد قوم شد برای ضربه زدن. دلبریش رو کرد. نقش آدم خوبه رو بازی کرد. تو جایگاه راهبر نشست. خودش رو منجی معرفی کرد. تخم تضاد و نفاق رو هم پاشید. حالا یه مرحله از همین مکرش اینه که به خلوت بره، فاصله بگیره و طرفدارانش رو مشتاق تر کنه. به جای اینکه دید منفی به این وزیر داشته باشیم، آداب بازاریابی رو باید ازش یاد بگیریم. یه چیزی داریم به اسم تئوری توطئه. دقیقا همین کاری که این وزیر کرد و الان تو زمان ما به شکل پیشرفته و خوشگلترش داره اجرا میشه. تو تئوری توطئه اول یه احساس خطر رو ایجاد میکنن، یک ناامنی، یک احتمال این که تو داری از دست میدی. مرحله بعد که همه ترسیدند و احساس نیاز کردن که یک منجی میخواین، یک اقدام، یک وسیله برای نجاتشون میخوان، طرفی که توطئه رو ایجاد کرده، این احساس ترس و نیاز رو ایجاد کرده، یا به واسطه یه خبر منفی که تو محیط و منطقش نشر داده شده احساس خطر و نیازه ایجاد شده، الان میاد که کاسبیش رو بکنه. از جلسه و دوره گرفته تا ابزار، حتی دارو، هر چیزی که بتونه به عنوان نجات بخش معرفی کنه اون رو به مردم میفروشه. توته تو داستان ما چی بود؟ اینکه جان عیسوی ها در خطره. نیاز به یک منجی و راهبر هست که بتونه به مردم کمک کنه که از زیر یوغ این پادشاه هم خودشون رو نجات بدن، هم راه سعادت رو پیدا کنن، دینشون هم پایدار بمونه. هم خوشگله، هم منطقیه. الان میتونی تو زندگی خودت تئوری های توته رو پیدا کنی؟ از احساس ارزشمندیت تو زیباییت، چهرت، لباست، ابزار خونت به خطر میندازن تا نوع رابطت با همسر و فرزندت، همکارت، رئیست، حتی سلامتیت که این خوب نیست، نتیجه بخش نیست، با کلاس نیست، کیف نمیده، از این بهتر هست، بروز نیست، آبروبره، سطح پایینه، قدیمیه، از مد افتاده است و یا شکل و قالب معنوی بهش میده. عصر آگاهیه، داریم به زمین جدید وارد میشیم، میخواییم بریم به ابعاد بالاتر، تو داری جا میمونی. چراغ دلت که روشن باشه به اینا میخندی، ولی خاموش باشه میترسی، احساس نیاز پیدا میکنی، دنبال منجی و راه حل میگردی. ببین، پس ما هیچ تفاوتی با اون قوم عیسوی نداریم. اطرافمونم پر شده از همین وزیرا. اگه اون وزیر یکی بود، الان بیای تو مدیا و رسانه هر پیجی خودش یه وزیره. این مرحله وزیر میخواد چیکار کنه؟ حس نیاز رو شدیدتر کنه، شوق رو بیشتر کنه. نیست، داری از دست میدی، کمه. حس فقدان و کمبود یکی از ترس‌های بزرگ ماست که به شدت داره تو بازار ازش استفاده میشه، به خصوص تو جاهایی که نقطه ضعف‌های ماست، مثل دارو. یه قسمت از ترفند بازاره که کالا رو پنهان کنه و به تو بگه نیست، دیگه نمیاد، که حریص‌تر بشی، بیشتر بترسی، بیشتر احساس نیاز کنی. این یعنی تو دقیقاً تبدیل شدی به یک شکار، به یک صید. همینجا باید یاد بگیری که بابت خیلی از کمبودها، قطع شدنها، از دست دادنها، تو باید شکر کنی. یه فرصت فکر و رهایی به تو داده شده. این نکته خیلی مهمه اگه بگیریش و تو زندگیت اجراش کنی. شخصی از زندگیت میره یا کالایی تحریم میشه، چیزی رو از دست میدی، حتماً بلا شک یک موقعیت نجاته، یک موقعیت به فراتر و بهتر رفتنه. قبلا گفتیم انرژی لحظه خنثاست. اتفاق در ذات خودش نه منفیه نه مثبته. اینکه تو چه نگاه و تعریفی نسبت به اون اتفاق داشته باشی، دقیقا داری جهت میدی به این اتفاق که برای من مخرب باش یا سودآور باش. وزیر با موفقیت کامل تمام مراحل تئوری توتعش رو انجام داده، داره شکارش رو بی پناه میکنه که مطیع کامل باشه. همون اتفاقی که برای تو میفته وقتی دارویی که بهش نیاز داری تو بازار کم میشه، حالا به علت تحریم یا هزار تا علت سوری دیگه. وقتی شخص از زندگیت میره، به هر حال وقتی اون عاملی که فکر میکنی بهت ارزشمندی میده، تو زندگیت باعث نجات بخشی نور زندگی تو، از تو گرفته میشه که حکمتی پی این اتفاقه. عیسوی ها با فاصله گرفتن وزیر فرصت داشتن که سنجش کنن، تحقیق کنن و خودشون رو نجات بدن، ولی برعکسش شروع کردن به التماس. ترس و احساس نیاز بیشتر شد، تبدیل شدن به یک قربانی آماده. خلق دیوانه شدند از شوق او، از فراق حال و قال و ذوق او. ببین چطور وزیر رو تبدیل کردن به یک بت، گفته ایشان نیست ما را بی تو نور، بی عصاکش چون بود احوال کور. تعریفشون رو از خودشون ببین، یک کوری که نیاز به عصاکش داره. دقیقاً بازار دنیا ما رو تبدیل میکنه به یه موجودی در این حد ضعیف، که ضعیف نیستیم ولی ضعف خودمون رو باور کردیم. ویژگی کهن الگوی قربانی که تو همه ما هست اینه که خودش رو ناتوان ببینه، جبر ببینه تو اتفاقات، اینکه کاری از دستش بر نمیاد و از بیرون کسی به عنوان منجی باید بیاد نجاتش بده، حداقل هدایتش کنه، راهو بهش نشون بده. البته که همه ما فراموش کردیم که روح الهی هستیم. خداوند برای این فراموشی درمانی گذاشته که رومی تو قسمت‌های قبل این داستان اون درمان رو فقط ظل الله معرفی کرد. یادته رومی تو چند نشست قبل گفت که ما مادر اصلی رو رها میکنیم، فراموش میکنیم و میچسبیم به دایه ها. این دایه ها غیر از خسارت و گمراهی چیزی برای ما ندارن. شیر دایه مسموم کننده و کشنده است، مسموم کننده نور درونت. کاش اینو باور کنیم و دست از سر علم و مکتب‌های بشری، این عرفان‌های نوظهور برداریم، برگردیم سراغ عرفا، مصحف شریف و مرسلینمون. این سه تا منبعه که فقط شیر مادر رو با خودش همراه داره. شبیه بره‌هایی شدیم که به گرگ داریم التماس میکنیم که راه و نشون بده، ما رو نجات بده. ما چو طفلانیم، ما را دایه تو، بر سر ما گستران آن سایه تو. جواب وزیر رو گوش کن، گفت جانم از محبان دور نیست، لیک بیرون آمدن دستور نیست. ببین مثل خیلی از استادنماهای ما چه وجهی به کار خودش داده که من واصلم، ارتباط با بالا دارم، به حقایق رسیدم و از بالا به من دستور داده شده که به خلوت برو. این کارش بیشتر باعث میشه که منجی به نظر بیاد، مهم به نظر بیاد. این که گفته میشه با مدعی اسرار رو مگویید، به خاطر این که ممکنه جاهایی ازش سوء استفاده کنه، همون لفظ و کلمات رو به کار ببره بدون اینکه تو مسیر خودش باشه. نشنیدی تا حالا که بهت بگن که تو به اختیار خودت به این پیج نیومدی، تو رو خدا این سمت آورده. اومدن تو این جلسه اتفاقی نیست، جنبه خاصی به این حضورت میدن. از این قسم ادعاها دیدی با سرعت نور فرار کن. وزیر در حال ناز کردن و عیسوی ها در حال ابراز نیاز کردنند. آن امیران در شفاعت آمدند، وان مریدان در شناعت آمدند. کین چه بدبختی است ما را ای کریم، از دل و دین مانده ما بی تو یتیم. گوش کن التماس های قربانی ها، بره ها رو به قاتلشون، به گرگ، و مرور کن یه همچین التماس ها و ترس هایی تو زندگیت نداشتی؟ تو بهانه می کنی و ماز درد می زنیم از سوز دل دم های سرد. ما به گفتار خوشت خو کرده ایم، ماز شیر حکمت تو خورده ایم. الله الله این جفا با ما مکن، خیر کن امروز را فردا مکن. می دهد دل مر تو را کین بی دلان، بی تو گردند آخر از بی حاصلان. جمله در خشکی چو ماهی می تپند، آب را بکشازه جو بردار بند. ای که چون تو در زمانه نیست کس، الله الله خلق را فریاد رس. وای وای، اولین کلامی که تو اسلام میگیم لا اله الا الله است. وقتی یه وجودی حتی یه وسیلهی بشه بوت تو، خودت داری با پای خودت میری توی دام، مثل همین عیسوی ها. باور فراوانی که نباشه میشه این. اتصال دم به دم با الله، با خالق که نباشه میشه این. به غیر از خدا، به قالب های زمینی و تجلیاتش وابسته شده باشی میشه این. اگر باور به فراوانی داشته باشی و اتصال با روح الهیت داشته باشی، متوجه این هستی که دمادم رزق تو آسمان نوشته میشه و اونی که رزق میده پروردگار. اگر با تمرکز روی مسیر و قالب راه این رزق رو نبسته باشی، هر جا کمبودی حس کردی، نیستی مشاهده کردی، فراقی ایجاد شد، بعد در خونه خودش رو بزنی. چی بهتر تو مسیر من جاری کردی؟ یادت باشه هر اتفاقی درونش خیر هست، به خصوص جاهایی که از تو گرفته میشه. همزمان مولوی داره قوانین آفرینش رو بهت یاد میده و همینطور داره استاد نماها، راهبر نماها رو برات مشخص میکنه که کجاها شیر اصیل هدایت جاریه و کجا شیر مسموم جاریه. ببین، مدعی از اسرار و آداب با خبر، مکر خودش رو تا یه جای پیش برد برای اینکه به خودش یه وجهه بالاتر بده. ادعا کرد که به خلوت نشینی رفته. این خلوت نشینی یکی از مراتب سلوکه و کسایی طاقت به این خلوت نشینی دارن که عشق واقعی درونشون جوشیده باشه، از خلوتشون با روح الهی لذت ببرن، یعنی واصل باشه. وزیر ما هم داره ادای واصلا رو در میاره که عیسوی ها رو مشتاق تر کنه. خوب نگاه کن، تمام اصطلاحات مسیر یک سالک عارف تو این مکر وزیر گنجونده شده. اول که اومد دم از همانندی زد، منم مثل شما یه قربانیم، رنج دیدم، ستم کشیدم، همدردم، شبیه تو هم، برای تو امنم. بعد اصلی ترین قسمت توته اجرا شد، خطر بزرگ، جانمون در خطره، رستگار شدنمونم متوقف شده چون اجازه نداریم آداب دین خودمون رو اجرا کنیم. ایجاد ترس و احساس نیاز به راهبر، به منجی، به ابزار و آداب نجات بخش. از آداب، احکام استفاده شد ولی ضد هم تو 12 تا تومار. الان وزیر داره خودش رو مقدس‌تر نشون میده. خلق دیوانه شدند از شوق او، از فراق حال و قال و ذوق او. اصطلاحات معنوی، اصطلاحات مسیر عرفان. وقتی جرأت پیدا میکنی که همرنگ نباشی، از همرنگا فاصله میگیری، خلوت میگیری، یعنی از خلق فاصله میگیری به سمت خالق. این حرکت قدرت بالایی میخواد، عزت نفس بالایی میخواد، پس پاداش و جایزه در خودش داره. تو خلوت تو روح الهی اون شعف عشق رو به وجودت جاری میکنه. این میشه حالهایی که تو لحظاتی صوفی ما، سالک ما، عارف ما حسش میکنه. مقدمه این باور که این مسیر میارزه به اینکه تو اون حال و شعف و ذوق و شوق زمینی و ذهنی و مادی رو رها کنی. این حال و باور میشه قال تو، گفتگوی تو، چه ذهن چه کلام تو. مدام فقط درباره این مسیر نوری صحبت میکنه، نه درباره ثروت و داشته ها و قالب های زمینی. حالت میشه قالت، گفتگوت، گفتگوت میشه خلقت، رفتارت، مشیتت، مرام زندگیت. این حال و قال و مرام که دوام داشته باشه تبدیل میشه به خلقت و به مقامت. این مراحل رو همینطور که تو مسیر عرفان و خودشناسی و نور شدن داریم، تو مسیر تاریک شدن هم داریم. وقتی باورهای تاریک پیدا کنی میشه روش زندگی تو. این روش که دوام پیدا کنه تاریکی میشه مقام و خلق تو. این سیر، این مراحل، حتی شنیدن و باخبر شدن ازش هم قشنگه، دلنشینه. حالا یه توقف بکن، به خودت نگاه کن، خلقت، مقامت تو تاریکیه یا تو روشناییه؟ البته اکثر ما حرکت زیگزالی داریم، هی بالا و پایین، به سمت تناسخ مادی و زمینی، به سمت آسمان. به سمت آسمان رفتنمون بیشتر شعارگونه است، قدرت و جسارت نداریم که از خلق ببریم. همیشه گفته شده اکثریت در اشتباهن، ولی ما ارزشمون رو از همین اکثریت در اشتباه میگیریم. می ترسیم که توسط همین اکثریت در اشتباه تایید نشیم. اونی که جسارت داره بکنه از این خلق در گمراهی، مسلماً شایسته پاداش و شعفی هست که روح الهی در این خلوت فقط جاری میکنه. وزیر تا این لحظه ادای خوبا رو، عارفا رو، واصلا رو، راهبرها رو بدون خطا، به زیباترین شکل، با صبوری جلوه داده. هوشیار باید باشی که به صدای کی گوش میکنی. شاید اینجا بگی خیلی سخته که تشخیص بدم سره کدومه ناسره کدومه. خیلی آسونه، چون دقیقاً روح الهی منابع رو معرفی کرده. کافیه قوم عیسوی به این وزیر نگاه میکردن و میسنجیدن این جزء کدوم منابعه. حالا به خودت نگاه کن، به کی داری گوش میکنی؟ از کدوم یکی از این منابع که شیر حقیقت درونش جاریه داره استفاده میکنه؟ با کدومش پیوند داره؟ صحبت‌های وزیر، راهنمایی‌هاش، تکنیک‌هاش، کلامش، هیچ کدوم با حقیقت ضدیت نداره. ولی نیت و مسیری که داره به سمتش میبره تاریکه. ما که بیرون از داستانیم، قربانی این وزیر نیستیم. خیلی خوبه که مثل یک کوچ بهش نگاه کنیم. از حق میخواد در ضد خودش استفاده کنه. نشونه های هوشیار شدن رو داره رومی چقدر زیبا و با سخاوت در اختیارمون میذاره. عیسوی ها التماس کردن به وزیر و حالا جواب وزیر رو بشنویم. پر از حقیقت این جواب. گفت هان ای سخرگان گفتگو و از گفتار زبان و گوش جو. پنبه اندر گوش حس دون کنید. بند حس از چشم خود بیرون کنید. بچه به حرف های وزیر خوب گوش کنید. حواستون به یه نکته باشه. وزیر دست نشانده شیطانه. شیطان همیشه رو بازی میکنه. یعنی هر جا که وسوسه ایجاد میکنه کاملا رو حرف میزنه. و گاهن دقیقاً از زبان همون کسی که داره مکر شیطان رو جاری میکنه صحبت میکنه. شما به خیلی از فیلم هایی که اروپا آمریکا میسازه نگاه کن، کامل توصیف جهانیه که داره با ذهن میسازه. به تو میگه مختاری که با این همراه بشی یا توقف کنی، مختاری که قرص آبی رو بخوری یا قرص قرمز رو بخوری. فیلم ماتریکس 1 یه حقیقت خیلی عالی و عظیم رو بازگو کرد و به تو گفت اونی که قرص آبی رو بخوره یعنی میخواد به خواب همانندی بره و تو دام این ماتریکس بمونه. اونی که قرص قرمز رو میخوره باید جرأت و جسارت این رو داشته باشه که خودش منجی خودش باشه. قرص آبی خورا منتظر منجی هن. قرص قرمز خورا خودشون منجی میشن. یه فیلم همین اخیراً ساخته شد، نشر داده شد، باربی، که کامل به تو توضیح داد این که داریم میگیم عصر آگاهی، عصر نیروی زنانه است. تو دل خودش پنهانی با خواب کردن توی زن داره همون قدرت مردانه رو نشر میده. تو قالب مؤنث یا مذکر هر دوتا این نیرو جاریه. به زن زمان ما گفت با باربی کردن تو من حس مادرانه، حس تغذیه، حس پرورش رو از تو گرفتم. این دقیقا تو صحنه اول فیلم باربیه که با حضور باربی بچه ها، دختر بچه ها، عروسک هاشون رو زدن شکستن. توی صحنه دیگه یکی از دخترای داستان سر این باربی که الان شده الگوی اکثریت زنها فریاد زد که تو آبروی هر چی زن بردی، تو ما رو جنسیت گرا کردی. دقیقاً همون کسی که داره مد رو نشر میده، از تو بازارش برای ثروتمند شدنش استفاده میکنه، آگاهی لازم رو هم بهت میده. قدرت انتخاب و اختیار داری. فیلم باربی رو با توضیحاتش مثل فیلم ماتریکس من تو کانال گذاشتم. اگه دوست داشتی یه مروری بکن. شیطان به دست این وزیر دامش رو انداخته، ولی یه وقفه میذاره، از زبان همین دامندازش حقیقت رو میگه. هشدار میده که آگاه باشید ای قومی که اسیر قیل و قال شدید، ای قومی که فقط میخواین بشنوین و بگین. مخاطبش اون قوم نیست، تا ماییم که اگر چیزی از معرفت هم میدونیم فقط در سطح گفتار. اولین گام روشن شدن اینه که تو ساکت بشی و بشنوی، مدعی نباشی، هدایت کننده، نصیحت کننده نباشی، نشر دهنده آگاهی تا زمانی که خودت اجرا نکردی، نتیجه نگرفتی نباشی. رومی تخلص خودش رو خاموش گذاشته، چون با خاموشی زبان و ذهن بوده که به باطن هدایتگر اصلی وصل شده. دست از تکیه و اعتماد به حواستون بردارید. ما زندگی خودمون رو چجوری اداره میکنیم؟ با حواسمون تجربه کسب کردیم. با این عقل جزئی که سایه از عقل کله، نتایج رو ثبت کردیم. خیلی وقتا ما دم از عقل میزنیم، منظورمون عقل واقعی نیست. ما یه اندوخته ای از تجربیاتمون داریم، از همونی که با حواسمون درک کردیم. این حواس قادر به درک حقیقت نیستن. با یه فرکانس این بدن تنظیم شده که یه چیزایی رو توی شکلی بتونه ببینه، بتونه بشنوه، بتونه لمس کنه. ما اصل و حقیقت رو نه، یه فرکانس ضعیفی از اون حقیقت رو دریافت میکنیم. چون این بدن که ما داریم باهاش این دنیا رو تجربه میکنیم ظرفیت حقیقت اصیل رو نداره. شما فکر کن همین نور خورشید اگه فاصلش تغییر کنه، یا این بدن ما فرکانسش تغییر کنه، نور این بدن رو میسوزونه. پس وقتی حواس من، حتی عقل جزئی من، در مقابل حقیقت ضعیف ناتوانه، فرکانس اصلی رو نمیتونه دریافت کنه، برای راهیابی من راهگشا نیست که بنده. پس طبیعیه که بگه بند حس از چشم خود بیرون کنید. برعکسش چقدر ما متعصبیم رو آنچه که با همین ذهن و عقل جزئی و حواس پنجگانمون درک کردیم. با تعصب شدید روی این آگاهی که از محیط دریافت کردیم، اونم مجاز نه حقیقت، داریم زندگیمون رو اداره میکنیم و با دیگران برخورد میکنیم. اونجایی که میگی من قبول دارم، من قبول ندارم، من مخالفم، من موافقم، یه ایست، توقف، خاموشی، خلوت. این که من بر اساس چه اطلاعاتی انقدر متعصب، مخالفم یا موافقم و دارم قضاوت میکنم نفر بیرون رو، اتفاقش رو. اونی که شده مخزن تصمیمات من و اسمشو گذاشتم عقل، حقیقتا عقل نیست، اندوخته تجربیات و آگاهی منه. از پدر و مادر و جامعه کپی کردم یا خودم به واسطه این حواسم درک کردم. یه روند قشنگیه که عرفا بهش معتقدن. اون کسی که با حواسش و عقل جزئیش نتیجه میگیره، بر اساس اون تصمیم میگیره، آزاد نیست، گرفتار بند محسوسات. از این گرفتاری آرزو براش پیش میاد، چون خودش رو اسیر و نیازمند حس میکنه. از این آرزو غصه به وجود میاد، از این غصه غفلت به وجود میاد، از این غفلت فراموشی به وجود میاد و از فراموشی عقل زایل میشه. خب مسلماً عقل که زایل بشه راه خلاصی رو پیدا نمی کنی. ببین این مراحل تو این توطئه وزیر و توطئه هایی که تو زندگی ما پیش میاد همه به ترتیب هست، اتفاق میفته. وقتی من از قلبم تو اتفاقات کمک نمیگیرم و با هر اتفاق و تصویری که میبینم به خلوت نمیرم که خودم بسنجم، اجازه میدم این پیج ها، رسانه ها برام توصیفش کنن، بعد خب همونا هم برای من آرزو ایجاد میکنن، ترس و احساس نیاز ایجاد میکنن. ترس و احساس نیاز قصه رو میاره، قصه غفلت رو میاره و تو توی دام میفتی که دیگه امکان استفاده از باطن، نور درونت رو نداری. قربانی شدی، منتظر منجی. منجی های این مدلی بازارن، میخوان از تو استفاده کنن برای حیات بازار و ثروتشون. برای نجات تو کالا معرفی میکن. راه حل چیه؟ این که حواست رو به جهان بیرون که مجازه، که اسفل و سافلینه، ببندی و بری تو جهان درونت. اولین پیام خداوند به ما چی بود؟ اقرأ، بخون، مطالعه کن. پنبه آن گوش سر، گوش سر است، تا نگردد این کر، آن باطن کر است. گوش سر یعنی همین گوش حسی و ظاهری، در واقع پنبه و حجاب گوش باطنه. تا تا زمانی که تو سکوت نرفتی، گوشت رو به جهان اطراف نبستی، گوش باطن هدایت الهی رو نمیشنوه. آن به آن منادی الهی داره تو رو صدا میزنه، راه رو بهت میگه، نمیشنویم. نشونه این که من گوش باطنم بازه یا گوش ظاهر اینه که تو چقدر آرزومندی. تو بیت قبل مراحل کور شدن عقل باطنی رو بهت گفت. رومی کامل مراحل این که تو دام یه توطئه بیفتی رو برات توضیح داده. نشانه هاشم بند به بند امروز برات گفت. تا تو آرزو، طلب، خواسته، حسرت، غمی از داشته‌های این دنیا هستی، حتی غم فرزند، یعنی این که تو گوش و چشم باطنیت بسته است. مراقبه، نماز، نیایش یه ابزاریه که ما لحظاتی گوش باطن رو باز کنیم، ولی همونا رو هم ما تبدیل کردیم به ابزاری برای طلب خواسته هامون. پس بازم با وجود اینکه ادعای اتصال داریم، ادعای نیایش و نماز خوندن داریم، بازم با گوش و چشم بسته میریم تو این آداب. تو تعریف نماز اینه که تو هر چیزی که مشغولش هستی رو بهش لا بگی، همه رو انکار کنی، چه خوب چه بد، و لحظاتی چشم بر این دنیا ببندی، در اتصال با ذات الهی خودت باشی. و چقدر مهمه که 5 بار تو روز با فاصله زمانی مشخص این کار رو بهت سفارش کرده. ببین چقدر نیازه به این که تو حقیقت کنی با ماده، با ظلمت، با تاریکی و به نور خودت وصل بشی. اتصال نماز اگر در معنای حقیقی خودش اجرا بشه شفا بخشه. هم معنی خلوت رو با خودش داره، هم معنی حال، و اگر تداوم رو شکل واقعیش داشته باشی به مقام میرسونه تو رو. ولی نماز ما، اتصالمون، نیایشمون، مراقبمون لا کردن نیست، پر از مشغله ذهنیه. ما اگر حتی سمت مسیر خودشناسی هم میایم، میخواییم از تکنیک‌هاش به ماده برسیم، نه به صاحب ماده، نه به روحی که این ماده رو جان داده. بهت پیشنهاد میکنم که امتحان کنی، خیلی لذت بخشه که هی تمرین کنی، که عادت کنی به لا کردن، حداقل موقع نمازت، موقع مراقبه و نیایشت. با خواسته زمینی وصل نشی و فقط سکوت رو امتحان کنی. البته این زمان خودش رو داره. به هر سمت و دانه این که ما رو کنیم، اینا مثل حلقه های زنجیر باید در هم بیفتن تا بافتش تو وجود ما تشکیل بشه. یعنی این سکوت، این لا کردن رو مدام باید تکرار کنی در معنای حقیقیش، و مشغله ذهنی، طلب، خواسته، هر حسی که اومد مشاهدش کنی و پاکسازیش کنی. یه استغفرالله بگی به نیت پاکسازی تا روح الهی اون رو درون تو پاک کنه. کم کم میبینی که از این سکوت، از این نفس عمیق کشیدن یه لذتی میبری که تو هیچ چیزی نمیتونی پیداش کنی. ریاضت و صیانت به معنی آب و غذا نخوردن و سطح ساده زندگی نیست. اینه که تو نگاهت رو از توجه به ماده برداری. این خودش سخت ترین ریاضته. توجه برداشتن یه قسمته، صیانت از این خاموشی توجه برداشتن خودش یه مرحله دیگه سخت کاره. به دفعات شنیدی تو مسیر آرامش که ذهن سایه خداست، سایه تاریکه. دستاورد تو اگر فقط از ذهن باشه تاریکه. توجهت فقط به ماده به تاریکی تو اضافه میکنه. کاش اینو باور کنی. سخته، البته که حق داری، سخته، چون ذهن و تکنولوژی به شدت روش کرده و دستاوردهایی داشته فوق تصور همین ذهن تو. ولی اگر از عمق نگاه کنی، تمام این دستاوردها اون حقیقت و قدرت اصلی تو رو ضعیف کرده، خاموش کرده. یکیش تو همین زمینه سلامتی که باور دارو رو روی ذهن تو نشونده. و به واسطه هم که بعد دارویی باشه تا بدن من ترمیم بشه، اصطلاح بیماری صعب العلاج هم اومده. خب وقتی باور این باشه که دارو میتونه درمان من باشه، وقتی دارویی یه دردی نباشه، باور لاعلاج میاد. این باور باعث شده که ما فراموش کنیم سلول به سلول ما خداست، روح الهی رو داره و اگر روی قدرت درونمون کار کنیم، قسمت شفا بخش سلولی هم بیدار میشه. یا باور جفت روحی، نیمه‌ای که برای تو سعادت و خوشبختی بیاره. حس تنهایی حس نیاز رو به تو منتقل میکنه و یه آدم منتظر، ضعیف، متوقع از تو میسازه. میبینی هر ابزار و تعریف بیرونی یعنی یک ضعف درون من. ذهن، علم، عقل جزئی به تو ابزار میده، ولی این ابزار باعث زمینگیری تو میشه، نه حرکت تو. میدونم که باورش سخته. ما همه مثل این قوم عیسوی وابسته یه وجودی از بیرون شدیم و وقتی ازمون دریغ میشه که قدرت درون رو به یاد بیاریم، ضعف‌ها رو کنار بذاریم، روی پای خودمون بایستیم، به جای رو آوردن به قدرت درون، ما مثل همین قوم میریم در خونه همونی که بهش وابسته ایم، شروع میکنیم به التماس کردن. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. خیلی مد شده که فلان مدل مراقبه، فلان تکنیک چند روزه چشم سومت رو باز میکنه، به عوالم بالا میبره تو رو. عالم بالا یعنی جایی که نفسانیات، آرزو و طلب و حسرت‌ها، دردها و غصه‌های زمینی صفات ناهمسو نیست. تا زمانی که تو حسرتی داری، غصه‌ای داری، در تو قضاوت هست، غیبت هست، دروغ هست، سنجش هست، تمام عمرت هم مراقبه بکنی، به غیر از عالم غیر ارگانیک به جای راه پیدا نمی کنی. تو میخوای همنشین با روح الهی بشی، اونه که حجاب ها رو برات کنار میزنه. تا زمانی که حس و نیاز و ترس و غصه هست، هیچ مراقبه کمک کننده نیست. تا زمانی که دروغ هست، غفلت هست، قضاوت هست، هیچ مراقبه کمک کننده نیست. چون تو میخوای این من مجازی رو به عالم بالا برسی. این منی که میخواد به عالم بالا بره و چشم سومش باز بشه، تعریفش چیه؟ مجموعه ای از دانشی که تو به محض تولد تا این لحظه جمع کردی. این یه مجموعه فکر و دانستگیه. یه میدان پوچ و تو خالیه. وجود نداره. من رو شروع کردن به مشاهده کردن. با حسرتهاش، طلبهاش، افکارش، تعصبهاش، خواستهاش، تصمیماتش، سنجشهاش، قضاوتهاش. همین مشاهدگری بین وجود اصلی و من فاصله انداخته. همون کاری که ما داریم به مدد سیمرغ تو سفر سیمرغ انجام میدیم. تا زمانی که منی هست که میخواد به جایی برسه، این خودش یه تلس، یه درجا زدنه، یه دور تسلسل زدنه. واقعا ما رو اسکول کردن. این من مجازی که وجود نداره داره دوره میره که ثروتمند بشه، دوره میره که به عشق ایدئالش برسه، دوره میره که سلامتیشو پیدا کنه، دوره میره که به خودشناسی برسه. غافل از این که اگر میخوای تمام حقایق اصیل جاری بشه، این من باید خاموش بشه. ما در ذات خدا هستیم، یعنی ثروت، سلامتی و عشق هستیم. این پیش نمیاد تا زمانی که تو این من رو مشاهده کنی و اعتبارش رو که به این حواس پنجگانه است کنار بذاری. تمام تجلیات الهی و تمام اتفاقات زندگی ما درون خودش پیام ارجعی داره. وقتی این جمله رو، این پیام رو درک کنی که انا لله و انا الیه راجعون، من از جنس خدا و در حال حرکت به سمت او هستم. ما به اتفاق و این جهان چسبیدیم. بهشتمون و خدامون رو اینجا تعریف کردیم. برای همین با هر از دست دادگی، کمبود و حسرتی قصه میخوریم. همین قصه ما رو همینجا نگه میداره. هیچ تکنیک و مراقبه‌ای نجات بخش نیست وقتی حال و باور من این باشه. وقتی به درک این برسی که این من با تمام خواسته هاش، رنج هاش، قصه هاش، حسرت هاش، دانستگی هاش، چالش هاش، تضاد هاش حقیقت نداره، مثل یک خواب که از اون بیدار بشی، متوجه این میشه که تمام تلاش های این دنیایی یک توهمه. اونجاست که نفس آروم میگیره. دیگه بی خودی تلاش نمی کنه، نمی جنگه، قصه نمی خوره، کسی رو قصه دار نمی کنه، متعصب از عقایدش بقیه رو مجبور نمی کنه که ازش پیروی کنن، زور نمی زنه که بقیه رو مجبور کنه برای اثبات دوست داشتنشون کاری که این توقع داره انجام بده. می بینه که همه اینا مسخره است. اونجا شامل آیه 27 و 28 سوره فجر میشه. ای نفس آرام یافته، بازای به سوی پروردگارت، در حالی که راضی به حق هستی و حق از تو راضیه. تا به گفتگوی بیداری دری، تو ز گفت خواب بویی کی بری. تا زمانی که در قیل و قال بیداری های کاذب دنیا هستی، کجا ممکنه که تو به عالم رویا، به حقیقت اصیل راه پیدا کنی و بشنوی که ندای الهی الان با جان تو چه حرفی داره؟ هممون مشغولیم، هممون تو دامیم. امام حسین با اون عظمتش توی دعای عرفه میگه خداوندا توجهم به نمودهای ظاهری جهان مرا از دیدارت دور داشته. یکم حق داریم بابت این غفلت، چون ما از ارزش گوهری که ازش غافلیم بیخبریم. البته که عرفا دربارش توضیح دادن، از حالشون با جفت شدن با این گوهر توضیح دادن، ولی شبیه کسی میمونه که از مسافرتش توضیح بده، از طعمی که از خوردن یک میوه چشیده توضیح بده. تا من نششم متوجه اون حال و شعفی که درونش هست، متوجه ارزشش نمیشم. و البته که تو دام این ماده و گل گرفتارم. من فعلا آغشته به این گل و خواستشم. فکر کن تو یک مرداب فرو رفته باشی و بخوای خودت رو از درونش بیرون بکشی. سخته. هر چقدر بیشتر دست و پا بزنی، بیشتر فرو میری. این دست و پا زدن یعنی استفاده کردن از ذهن. زمانی که این دست و پا زدن ها رو متوقف میکنی، آرامش میگیری، میتونی از بالا، از سطح راه حل و کمک بگیری. سیر بیرون است قول و فعل ما، سیر باطن هست بالای سما. تلاش روزمره ما سیر مادیه، سیر کردن تو همین جهانه، رشد تو همین جهانه که داریم مشاهده میکنیم. هر چقدر از فکر و ذهن بیشتر استفاده کنیم، تو رشد ماده، تکنولوژی و دستاوردهاش بیشتر رشد میکنیم. این رشد به درد عالم بعدی نمیخوره. هر چقدر که از علوم ذهنی بهره برده باشی، کرسی های بالای این جهانی رو گرفته باشی، بالاترین امتیازها، مدالها و ثروت، باید بذاری و توشه ای رو که از این جهان برداشتی معنوی نمادی، با اون تو جهان بعدی سرمایه گذاری کنی. این جهان شبیه یک رحمه که تو این رحم برای تو تغذیه خاص تعریف شده که این تغذیه رو استفاده کنی تولد بعدیت کامل باشه. تو 99% نوری، 1% ماده. یعنی بیشترین تغذیه تو باید روحانی و معنوی باشه تا یک تولد سالم تو مرحله بعدی زندگیت داشته باشی. اگه یک جنین تو رحم مادر تغذیه درست، آداب درست برای حفاظتش مراعات نشه، یک تولد ناقص داره و حتی ممکنه سقط بشه. نگاه از این گل ماده باید برداشته باشه و به سمت آسمان نگاه کنی، نه این آسمان ظاهری که خورشید و ماه داره. آسمان باطنی، یعنی چشمت رو بر آنچه که هست ببندی و لحظاتی در سکوت باشی، بی طلب، بی حسرت، بی غصه، بی اعتراض، بی قضاوت. ما با هر چیزی که هم هویت شده باشیم پیمونیم. فعلا 99% ما ماده است، 1% ممکنه نور باشه. چون ما حتی تو مراقبه و نمازمونم به دنبال خواسته هامون هستیم، باز به دنبال همون ماده هستیم، یعنی فعلا 100% ماده ایم. و مسلماً عالم بعدی یک تولد ناقص خواهیم داشت. حداقل کاری که میشه کرد اینه که همنشین بشیم، جفت بشیم با کلام الله، با گفتار حکما، با سلین مرسلین. تو یواش یواش بافت معنوی تو وجود ما شکل بگیره. یواش یواش جنس ما و در پی اون طلب ما هم تغییر کنه. یواش یواش تناسخمون به سمت زمین و ماده بشه به سمت آسمان و معنویت. رسیدیم بیت 570. معانی هم زیباست، هم وسیع، هم ارزشمنده. کافیه با جان ما پیوند بزنه. به یاد بیار که تو حقیقتی، معنایی. پس لازم نیست که کل مثنوی رو از حفظ بشی. کافیه توی یکی از این مراحل نور درونت روشن بشه. به یاد بیاری. وصل میشی به همون حقیقت ذاتت که جواب تمام سوال هاست. هر نشستی که با هم هستیم از این مثنوی شریف یه روشنگری درون خودش داره. یه سری معانی رو به یاد ما میاره و یه نسخه برای رفتار تو زندگیمون میپیچه. یه فرصت میذاریم برای مرور و عمل به این نسخه و نشر همین معانی برای دیگر فرزندان خدا. شاید چراغی تو خونه او هم روشن شد. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.